بخش پنجم، روزهای خوش.
داشتیم کلیله و دمنه را تمام می کردیم. من خیلی جلوتر از شمس‌الدین بودم. می خواستم به خداوندگار ثابت کنم که تا او زنده است من کلیله و دمنه را و حتما چند کتاب دیگر را نیز تمام خواهم کرد. لالای شمس‌الدین که عاقبت به دلیل ضعف جسمانی برادرم نتوانسته بود او را امیرزاده‌ای هم دانشمند و هم پهلوان منش بار آورد، حال با سودایی دیگر می‌خواست از او مثل پدرم مردی دیوان سالار بسازد. و از همه بدتر این که دریافته بود من از شاگرد محبوبش ساعی‌ترم. و لابد از غیبت من خوشحال هم می بود. فکر کرده بود که دیگر تکلیف آینده من روشن است که به او گفتند این هفته برای تدریس من به کتابخانه نیاید و از دیدنم شگفت زده بود و مرا سوال پیچ می کرد. عاقبت مادرم به کمکم آمد و با کمی تحکم گفت به شما گفته بودیم که ذات‌الریه کرده است. پیرمرد با ناباوری به چهره سالم من مینگریست. حتی من سایه یک لبخند موذیانه را هم گوشه لبش دیدم. باز مادرم حالش خوب نبود. وقتی مجسم می کردم که دوباره بچه‌ای توی شکمش است که دارد از آن خونهای کثیف می خورد، از مادرم و هرچه بچه بود بدم می آمد. حسی چندشاور در درونم بیدار شده بود که بر مجموعه ذهنیاتم فرمان می راند و مرا رها نمی کرد. دو سه روزی از حمام رفتنم نگذشته بود که یک روز عصر سر و کله ننجی پیدا شد. مستقیم رفت پیش مادرم توی تالار و موقع بازگشت وقتی از حیات حرم به قصد در بالا از کنار اتاق من رد می شد، توی اتاق سرکی کشید و با چشمان همیشه نمناک و حریصش مرا خریدارانه ورانداز کرد و بدون هیچ حرفی رفت و بلا فاصله پشت سرش آیا با هیجان وارد شد. گفت مادر حواست جمع باشد. خواستگار آمده است، یعنی قرار است بیاید. بیگم جان امشب از خداوندگار اجازه آمدنشان را می گیرد. ننجی خیلی تعریف کرده، خیلی مال دارند، خیلی. از آن کله گنده ها هستند، صاحب چند راسته بازار و بیشتر کاروانسراهای قونیه اند. خلاصه نصف قونیه مال آنهاست. حس خوشایندی در دلم پاره شد و در رگهایم دویدن گرفت. بد هم نبود. اولین خواستگار اگرچه شاهزاده و امیرزاده نبود، اما همین که نصف قونی مال او بود برای این زندانی ناخشنود که پدرش مرده بود و مادرش هم دیگر مادرش نبود، زیاد بد نمی نمود. فردا صبح من هنوز توی رخت خواب بودم که ننجی دوباره آمد و به قسمت مادرم رفت. فکر کردم چقدر برای جواب عجله دارند. اما کمی بعد دیدمش که با لب و لنج آویزان در چارچوب در اتاق من ایستاده است. نگاهی به اطراف کرد. مطمئن بود که من از موضوع بیخبرم. آهسته گفت، حضرت آقا گفتند، کبوتر با کبوتر، باز با باز. گفتند، مال دارند که دارند. اصل مهم این است که اصل و نسبشان معلوم نیست. گفتند، برای تو پیر است. دوباره اطراف را نگاه کرد. وقتی مطمئن شد کسی نیست، با نگاهی به سمت زاویه شکلکی درآورد. گفت: تا این سن و سال نگهت داشتند. حالا هم اینقدر این دست و آن دست می کنند تا موهایت رنگ دندانهایت شود. گفتند به کاسب نمی دهند، به بزمی نمی دهند، به رزمی نمی دهند، به غریب نمی دهند، به مرد زندار و زن مرده نمی دهند. نمی دانند همین حالا هم دیر شده است. تا حالا باید اسمی رویت گذاشته بودند. ما والا ندیدیم که یک دختر نجیب زاده به این سن برسد و اسمی رویش نباشد. اما خب، پدر که نداری، مادرت هم که عمری چله نشسته بود و حالا دارد شیر به شیر تلافی می کند. آقا هم که دلش نمی سوزد، بچه خودش که نیست. خودت باید حواست جمع باشد که این وسط حرام نشوی. همین که ننیجی سایه آیا را که آهسته نزدیک شده بود پشت سرش حس کرد، صدایش را اوج داد و گفت: حالا قصه نخور ننه، خودم برایت خوبترش را پیدا می کنم. و باز با چشم قره‌ای به طرف زاویه و با علامتی به معنی همدردی با من به سمت در رفت. آیا هم تا آنجا بدرقه‌اش کرد. حرفهای ننجی مرا به فکر فرو برد. این یک قصه تازه بود که آن را قبلا نمی شناختم. حالا نمی دانستم به راستی باید به سینه‌اش بسپارم یا فراموشش کنم. چه خوب که فردا جمعه بود. خداوندگار قول داده بود هرگاه کلیله و دمنه را تمام کنم، کتاب دیگری زیباتر و گرانمایه‌تر به من خواهد داد. فردا این اتفاق می افتاد. کلیله و دمنه را از سر پیش بخاری برداشتم. باید برای آخرین بار نگاهش می کردم تا حضور ذهن داشته باشم. شالی به خود پیچیدم و بیرون رفتم و روی شیر نشستم، اما اصلاً حوصله خواندن نداشتم. به انواع و اقسام صداهای گربه آشنا سلطانه را صدا کردم، خبری نشد. اما به جای سلطانه چندین سر از این در و آن در و از روزن آشپزخانه بیرون آمدند و شروع کردند مرا با تعجب نگاه کردند. بعضی ها هم از اتاقها بیرون آمدند و ولو شدند روی پله های جلوی اتاقشان و با لبخند بر دهان بیدندانشان و زل زدند به من که بعد از نیم سال و اندی اقامت در اینجا هنوز از اینها می ترسیدم. فایده ای نداشت. حالم بدتر شد. کتابم را برداشتم و دوباره به اتاقم رفتم. بهتر بود همانجا می‌خواندم تا خود را برای امتحان فردا خوب آماده کنم. با اینکه همه داستان‌های حیوانات کتاب را که ظاهراً از آدم‌ها عاقل‌تر و خوشبخت‌تر بودند از حفظ بودم، اما همه روزم را به خواندن مجدد آنها اختصاص دادم و روز بعد آماده امتحان چشم از خداوندگار بر نمی داشتم. وقتی او همه امور خانوادگی را سر و سامان داد و نوبت به من رسید، تنها به حرفم اعتماد و اکتفا کرد و بی آنکه امتحانی در کار باشد، زیر نگاه‌های کنجکاو و گاه حسودانه دیگران به اتاق دیگر رفت و بعد از دقایقی در حالی که کتاب سنگینی مجلد به چرم سیاه و کهنه در دستش بود، بازگشت و مرا صدا کرد و با طمأنینه کتاب را به سویم دراز کرد و مهربانانه گفت: فرزندم، مواظب باش این را همین طور سالم به من بازگردانی. می دانم که لیاقت خواندن و نگاهداریش را داری. وای به روزگار تو و من اگر این کتاب آسیب ببیند. در زمان هجرت پدرم از بلخ، امیر وقت خراسان، به جای در و مرجان که معمول عمرا بود، این مجلد ارزشمند را از کتابخانه شخصیش به او هدیه کرده است. زیرا که می دانست پدرم این را بیشتر قدر می داند. کتابی است که اعلی درجه خرد و هنر و زیبایی را در آن خواهی یافت. با تصاویر روح افزا و خط خوش به زبان شعر، داستان شاهان پیشین ایران زمین را از روزگاران نخست گزارش کرده است. این کتاب هم برای فهم فارسی تو خوب است، هم برای اینکه بدانی پدر فقید و پدر جدیدت از کدامین گوشه دنیا به این خاک در آمدند، و همین که بهترین اثر برای پرورش طبع لطیف است. در این کتاب دیگر پند و اندرز از زبان حیوانات نیست، بلکه پهلوانان و یلان و زنان و مردان خوب سرشت به جنگ بدی و اهریمنی می شتابند. به یقین تو بسیاری کلمات آن را نخواهی فهمید، اما از داستانهای آن غرق لذت خواهی شد، همانطور که من در جوانی شدم. این هم جایزه سعی شما خاتون خاتونها، کیمیا خاتون ما. در پوست نمی گنجیدم، گویی پر پروازم داده بودند. خداوندگار از گنجینه کتابهای پدرش که می دانستم در آن خانه در زمره مقدسات است، هدیه‌ای شاهانه به من اعطا کرده بود. او با این شاهکارهایش که در آن خانه همواره موجد انگیزه های تازه‌ای برای زندگی بود، داشت کم کم جای پدر واقعی را برایم می گرفت. دستش را بوسیدم. او نیز پیشانی مرا بوسید و با صدای بلند تحسینم کرد. پسر بزرگش از بس در جایش وول خورده بود، صدای پهلو دستیش را درآورد و مادرم با همه حال بدش نگاهی آکنده از رضایت به من انداخت و گفت: این اصلاً به خطا دختر شده است. باید پسر می شد و دنبال کار پدرش را در دیوانخانه سلطانی می گرفت. همه خندیدند و با سر تأیید کردند. از این زخم زبان کهنه خوشم نیامد. برای اینکه بحث را بگردانم و حواسها را متوجه جای دیگری کنم، گفتم: راستی کسی سلطانه را آن طرف توی مدرسه ندیده است؟ چند وقت است که ناپیدا شده. هرچند مخاطب من شمس‌الدین بود، اما مامی پیر چشمکی زد و گفت: باید ددر رفته باشد. همه از ته دل خندیدند. با آنکه می دانستم به من نمی خندند، ولی حرصم در آمد. اصلا نفهمیدم چرا اینها همیشه به این حرفهای بیمعنی می خندند. شام که تمام شد، یواشکی کتاب گرانبهایم را برداشتم و بی سر و صدا برای اولین بار بدون اجازه راهی اتاقم شدم. اوجی را نیز که دم در چنباتمه زده بود صدا کردم تا همراهیم کند. هنوز از تاریکی می ترسیدم. راه پله‌ها و حیاط هم فقط از کورسوی پیسوزها رنگ داشتند. هر دو به اتاقی که جزیره امن من بود رسیدیم و شمع نیمنی مخصوص خواندن را روشن کردیم. اوجی مثل همیشه ساکت، اما کنجکاو با نگاهش مرا تعقیب می کرد. حد زده بود که من به دنبال هدفی تالار را زود ترک کردم و به اتاقم بازگشتم. کتاب را روی چهار پایه گذاشتم و بازش کردم. اوجی می توانست جواب خود را گرفته باشد، چرا که با اولین ورق یک باره تصویر زیبایی از یک پهلوان بلند قامت با جامه های پرشکوه رزم سوار بر اسب در دل دشتی سبز در برابر دیدگانمان بود و در صفحه مقابلش با خط زیبایی نوشته بودند شاهنامه. دلم از خوشی غنج زد. نمیدانم خداوندگار از کجا میدانست که من خواب ملکه شدن میدیدم و عاشق این بودم که از زندگی سلاطین بیشتر بدانم. این کتاب همان چیزی بود که کم داشتم. سرشار از لذت با غوطه زدن در کتابی مصور با افسانه‌های پر رمز و راز شیرین، لحظه به لحظه بیشتر باورم می‌شد که زندگی چندان هم که فکر می‌کردم سیاه و جهنمی نیست. نمی‌دانم خواب شبانه اوجی را کی به رخت خوابش کشانده بود، اما من فقط با شنیدن صدای اذان بود که به خود آمدم و فهمیدم که سحر شده است. برخاستم و سرخوش از این که فردا روز بهتری خواهم داشت، آماده نماز و خواب شدم. صبح زود با صدای پای آشنایی که از پله‌های اقامتگاه مادرم به حیاط می آمد، از خواب بیدار شدم. هیچگاه این وقت روز هیچ مردی حتی محرمها به حرم نمی آمدند. بیشتر تعجب کردم وقتی صدا پشت در اتاقم قطع شد. سایه ای را دیدم که توقفی نسبتاً بلند کرد و بعد رفت. تجربه ام می گفت باید چیزی آنجا گذاشته باشند. توی جایم نیمخیز شدم. اما صبر کردم تا صدای بسته شدن در مدرسه به گوش رسید. برخاستم به طرف در دویدم. کاملا مطمئن بودم چیزی پشت در اتاقم منتظر من است. نمیدانم چرا قلبم توی سینه‌ام بند نمیشد. صبر نداشتم و میخواستم بدانم که در آن ساعت غیرعادی چه چیز می توانند آنجا گذاشته باشند؟ در را باز کردم. حدسم کاملا درست بود. علاءالدین باز توی همان دستار آشنا چیزی پشت در اتاقم گذاشته بود. نمی خواستم برش دارم. دیگر به این آسانی ها نمی توانستم گناهش را فراموش کنم. اما متوجه شدم چیزی توی دستمال وول می‌خورد. یک لحظه از ترس میخکوب شدم. یعنی ممکن است او آنقدر پست باشد که از لجبازی یا شوخی موشی، ماری، چیزی پشت در اتاق من گذاشته باشد. از آدمهای آن خانه هیچ چیز بعید نبود. زبانم خشک شده بود. خوشبختانه خشم راه گلویم را بسته بود، وگرنه شاید از ترس چنان جیغی می زدم که صدایم تا گنبد 300 چشمه می رفت. با ناباوری شنیدم که از توی دستار صدایی ضعیف می آمد. خم شدم و بسته را کاملا از نزدیک و با احتیاط وارسی کردم. صدا ضعیف و شبیه صدای جوجه پرستوها بود. قلبم از حرکت ایستاد. خوشبختانه قبل از این که کسی بیاید، اوجی خود را سراسیمه از پله‌های آشپزخانه به بالا رساند. او صدای مرا همیشه قبل از همه می شنید. با انگشت دستار را نشانش دادم. دو زانو نشست و با چشم‌های گندش به آنها خیره شد. با آنکه خودش هم ترسیده بود، اما آشفته حالی من چاره‌ای برایش نمی‌گذاشت. دستش را با احتیاط به طرف دستار برد و گرهش را آرام آرام گشود. من جرأت نگاه کردن نداشتم. اما صدای خنده اوجی که بسیار غیر منتظره می نمود، مرا به نگریستن واداشت. خدای من، دو تا بچه گربه که از موشهای قلعه هم کوچکتر بودند. یکی سفید و یکی با خالهای قهوه‌ای. چشمهایشان بسته بود و نوک بینی و لب و پنجه هایشان به قرمزی گلهای انار بود که تازه کنار حوض شکفته بودند. با عجله به اوجی اشاره کردم. دستار را برداشت و آورد توی اتاق. ته دستار کاغذی تا شده بود که با سرعت بازش کردم. با خطی خوش و منظم و زیبا نوشته شده بود: کیمیا خاتون، دیروز شنیدم که دنبال سلطانه می‌گردی. همه چیز را در این نامه نمی‌توانم توضیح بدهم. همینقدر بدان که او صاحب بچه شده است و من تصادفی آنها را گوشه ناودان مدرسه پیدا کردم. اسم سفیده را شکر گذاشتم و اسم خالدار را پریا. حالا هر دو را با هم شکر پریا صدا می زنیم. سه روزشان است. وقتی شکر پریا بزرگ شدند، یکی مال شمس‌الدین خواهد بود و یکی هم مال تو. من توی مدرسه نمی توانم از آنها مواظبت کنم. تلف می شوند. کسی چیزی نداند ارجه است. علاءالدین یک بار دیگر برنده شده بود. او کسی بود که مرا خوب می شناخت و همو بود که توانسته بود دوباره تارهای وجودم را مترنم کند. این دو موجود کوچک به سرعت جای خود را در قلبم باز کردند. پهلوی شکرپریا نشستم. از توی دستار برشان داشتم و گذاشتمشان توی دامنم. با چنگالهای قرمز تمیزشان که خیلی هم تیز بودند به انگشتم آویزان شدند و شروع کردند به لیسیدن دستم. دلم ضعف می رفت. به اوجی گفتم برود از آشپزخانه شیر بیاورد. بزرگ کردن بچه گربه را خوب بلد بودم. مادرم سلطانه را که نژاده و زیبا بود از کوچکی بزرگ کرده بود و من با حسادت نظارگر همیشگیش بودم. حالا از نو به یاد سلطانه افتاده بودم که او را همیشه به عنوان گربه شمس‌الدین می شناختم. موقعی که خیلی کوچک بودم آرزو می کردم که پدرم به جای اوجی یک بچه گربه به من هدیه داده بود و وقتی مادرم و شمس‌الدین با سلطانه بازی می کردند و از دست حرکاتش ریسه می رفتند می خواستم از حسودی بگیرم و بیندازمش توی استخر بزرگ خانه. حالا خودم بعد از آن همه سال ناگهان صاحب دو بچه گربه زیبا و شیطان شده بودم. اصلا هم دیر نبود.